بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای سید صدر دو تا مقدمه فرمودن. مقدمه اولش که بسیار حرف جالبی بود و اون اینست که ولو اصل اولی حرمت عمل به ظنه، حرمت عمل به ظواهره، ولی اصل ثانوی که اسمش اصل عقلاییه، اصل عقلایی اقتضا میکنه که ظواهر الفاظ حجت بشه. چرا؟ برای اینکه قرآن هم که طریق اختراعی نداره از طریق عقلا، چون که طریق عقلا به اون سه چهار تا مقدمه طریقه عقلاییه، چون که اخذ به ظاهره و شارع مقدس هم احد من العقلایه طریقه اختراعی نداره، لذا که ظواهر کتاب هم حجته. این مقدمه اولا بسیار مقدمه خوبیه که خودشون هم تصریح کردن که نتیجه مقدمه اولا جواز عمل به ظواهر کتابه، الا اینکه با مقدمه دوم خرابش کرد. آمد گفت حساب قرآن جداست، قرآن ولو تشابه ذاتی نداره ولی بالاخره متشابهه، تشابه عرضی داره و چیزی که متشابه قابل عمل نیست. مضافاً بر این که خدای متعال عمل به متشابهات رو منع کرده و فرموده حرامه، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، و ما احتمال میدیم که ظواهرم از افراد متشابه باشه، بر این که یقین کنیم به متشابه عمل نکردیم به ظواهرم عمل نمی کنیم تا یقین کنیم از متشابهات اجتناب کردیم. و بعدم فرمود که تفسیر به رأی احتمال داره باشه، عمل به ظاهر احتمال اینو داره که مشمول روایات تفسیر به رأی باشه، و علاوه اصل اولی هم که حرمت عمل به ظنه الا ما خرج به دلیل. با این مقدمات دوم مقدمات اول خبر کرد. امروز دو سه بار اشاره به مقدمه اولا داریم، ما قرار این که دوباره تکرار میکنم برای اینکه اشاره داریم به مقدمه اولا. بالاخره مقدمه اولا چی بود؟ ایشون در مقدمه اولا اعتراف کردن ولو اصل اولی حرمت عمل به ظنه، ولی با سه چهار تا مقدمه ثابت کردن اصل عقلایی یعنی اصل ثانوی اینست که ما به ظواهر باید عمل بکنیم، میخواد ظواهر قرآن باشه میخواد ظواهر کتابای دیگه. و ایشون اعتراف کرد که ظواهر هم حجت در مقدمه اولا، منتها با مقدمه ثانیه خرابش کردن. ایشون فرمود، حالا اینجا اشکال به ایشون شده، یه نفر آمده میگه ظواهر جز محکماته. خب محکم که واجب العمله، ظاهر هم که جز محکماته، پس اونم واجب العمله. او جواب میده میگه نه نمنه و صغرا، احتمال شما میدیم که ظواهر جز متشابهات باشه و جزء محکمات نی، فقط نصوصه که جزء محکماته، ظواهر جزء محکمات نی، احتمالشو بدیم که جزء محکمات نی، احتمالشو بدیم که جزء متشابهاته، نباید بهش عمل بکنیم. این جوابی دیگه، اشکالی دیگه. یه نفر آمد گفت خب با این خصوصیاتی که شما برای کتاب گفتین و کتاب رو از کار انداختین، خب همین خصوصیات شاید شدیدترش با زمیمه اون تقیه که بعضی از رفقا گفتن، با زمیمه اون تقیه، خب بنابراین ظواهر اخبار هم نباید حجت باشه، برای اینکه در روایات هم عموماتی هست که ظاهرش مراد می، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مضاف هم برای اینکه تقیه درش هست. خب پس روایات رو هم بعد شما باید انکار کنین و بگین ظواهرش حجت می. اینه چی جواب میدی؟ جواب داد که لو خلینا و انفسنا، اگه واقعا ما باشیم و وجدانمون همینطوره، باید به همه ظواهر عمل بکنیم چنانچه در مقدمه اولام گفتیم، الا اینکه منعنا عن ذلک فی خصوص القرآن، در خصوص قرآن ما رو منع کردن به خاطر اینکه احتمال داره متشابه باشه، به خاطر اینکه از ظواهر مفید ظن، و ما هم چقدر آیات و روایات بر محکومیت زن داریم، نتیجتا از تحت اون اصل اولی فقط ظواهر خارج میشه، یبقى الباقی، اما ظواهر کتاب در تحت اون اصل اولی باقیه، پس نتیجتا عمل به ظواهر کتاب ممنوعه. ان قلت، اگر به من بگی پس اخبار رو چی میگیم؟ میگیم علت این که ما به اخبار عمل میکنیم سرش اجماع اصحاب ائمه است، برای اینکه اصحاب ائمه در مرعا و منظر ائمه به خبر واحد ثقه‌ای که از امام های گذشته به دستشون میرسید عمل میکردن بدون فحص و اینها. این دلیل از شارع هم چیزی نمیفرمود. پس شما اینقدر به ما اشکال نکنید که ما چرا ظواهر کتاب رو از ظواهر اخبار جدا کردیم. ظواهر کتاب برای اینکه احتمال داره جزء متشابهات باشه، و چون احتمال داره جزء متشابهات باشه نمیتونیم بهش عمل کنیم. اما ظواهر اخبار اگر ما یک اجماعی از ناحیه اصحاب ائمه نداشتیم اونم اجازه نمیدادیم، ولی نه، اونو میبینیم در مرعا و منظر ائمه اینا به خبر واحد ثقه عمل میکردن و ائمه هم چیزی نمیفرمودن، پس معلوم میشه ظواهر اخبار با ظواهر کتاب فرق داره. ظواهر کتاب رو نمیشه عمل کرد و ظواهر اخبار رو میشه عمل کرد. این خلاصه حرفای آقای سید سعد. ولی ایشون چند تا اشکال دارن، یعنی جوابای ایشون میدن. دیروز که ایشون یه دونشو با یه جواب گفتن دو تا جواب داره دیگه، دیروز نخواستیم مطالب قاطی بشه. استدلال آخری آقای سید سعد چی بود؟ گفت اصحاب ائمه در مرعا و منظر ائمه به روایات و خبر ثقه عمل میکردن، ائمه هم هیچی نمیگفتن. خب در مرعا و منظر ائمه به ظاهر کتاب هم عمل میکردن، نه تنها عمل میکردن ائمه هیچی نمیگفتن، بلکه تشویق و تحریض هم میکردن که به ظاهر قرآن عمل بکنی، بلکه اعتراض هم میکردن گاهی که چرا انقدر میانی مسائل از ما سوال بکنید. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. اگر شما میگی اصحاب ائمه به خبر عمل میکردن در مرعا و منظر ائمه و ائمه هیچی نمیگفتن، در مرعا و منظر ائمه به ظواهر کتاب هم عمل میکردن، نه تنها هیچی نمیفرمودن رد نمیکردن، بلکه تشویق میکردن، بلکه اعتراض میکردن اونهایی که غافل از ظواهر کتاب هست. این یک جواب که ایشون نفرمودن. جواب دومی که ایشون فرمودن، جواب دوم این که این اصحاب ائمه چرا به خبر ثقه عمل میکردن؟ به خبر واحد ثقه، به ظاهر خبر واحد ثقه چرا عمل میکردن؟ اونا یه دستور خصوصی براشون نرسیده بود، بلکه به اون ارتکاز عقلیشون بود. از کدام اون دروات شدی رو عرض کردم، شاهد خوبیه. میاد به حضرت سوال میکنه، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست که من دینم رو از او یاد بگیرم یا نه؟ خب ببینی این بلش کبرا مسلمه، یعنی من خودم عقلم میرسه که خبر ثقه حجته. ببینید سوال رو، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست که من دینم رو از اون بگیرم، یعنی چی؟ یعنی من به ارتکاز عقلی خودم میدانم خبر ثقه حجته. از صغرا سوال میکنم که آیا این آقای یونس ابن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ پس معلوم میشه عمل به خبر ثقه از ارتکازات عقلایی است. حالا که از ارتکازات عقلایی است فرقی نمیکنه، هم به ظاهر روایات و هم به ظاهر آیات میشه عمل کرد. پس خلاصه جوابی که ایشون دیرو دادن، یه دونه جواب دادن، در حقیقت دو تاست. یه جوابش هم این که همون اصحاب ائمه که عمل به ظواهر اخبار میکردن به ظواهر کتاب هم عمل میکردن. این حرف آخریشون رو با دو جواب باطل کردیم. و اما این که ادعا کرد اصل اولی حرمت عمل به ظن، خرج منه ظواهر اخبار. چرا؟ اصل اولی بله حرمت عمل بله به ظنه، اما همه ظهورات لفظی از تحت این از خارجه، هم ظهورات اخبار و هم ظهورات آیات. اینم مال اون اشکالو، یعنی اون اشکالی که کرد، اینم جوابش. و اما امروز بریم سراغ مطلبی دیگه. آقای سید سعد در اون صغرا و کبرایی که من کرد گفت چی؟ گفت حتما محکم مربوط به نصوصه، یعنی محکمات را اون مستشکل چی گفت به ایشون؟ گفت بابا ظواهرم جزء محکماته. او چی جواب داد؟ گفت نه، فقط نصوص جزء محکماته. حرمت علیکم الخمر، این نص دیگه، این نصوص جزء محکماته، اما ظواهر جزء محکمات نیست. احتمال داره که در متشابهات داخل بشه، چون احتمال داره. سید سعد فرمود فقط نصوصه که شامل مشمول محکماته، اما ظواهر احتمال داره جزء متشابهات باشه، پس باید به ظواهر عمل نکنیم تا بدانیم مشتبهات رو ترک کردیم. ایشون میگه این حرفتون هم درست نیست. اولا ما احتمالش هم نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه. دلیلش این که صحت سلب داره. من میتونم بگم از ظاهر و لیس به متشابه، پس اولا احتمالش ما نمیدیم. آخه میگه چی؟ میگه ما احتمال میدیم که متشابهات، یعنی ظواهر، جزء متشابهات باشه. فعلا نهی متشابهات شامل ظواهر هم میشه. این حرف آقای سید سعد. جواب میگیم اولا ما احتمالش هم نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه. دلیلش این که صحت سلب داره. اگر واقعا ظاهر جزء متشابه بود نمیشد ازش متشابه و سلب کنیم، ولی ما صریحا میتونیم بگیم از ظاهر و لیس به متشابه. پس اولا ما احتمالشو نمیدیم که ظواهر مشمول متشابهات بشه، این اولا. و ثانیا حالا احتمالش هم بدیم، بر فرضم احتمال بدیم که ظواهر جزء متشابهاته، اون نهی شامل متشابهات شامل ظواهر نمیشه. خب اینم مال این مطلب تا یکی یکی بخونیم.
من یه چی میگم چی؟ حرف صد درسته، نه حرفی امکان داره، نه از متشابهات باشد نه از محکمات. بعد محکمات خود نسته، متشابهات هم معلومه، این نه از متشابهات باشد نه از محکمات.
بله، جواب ایشون قطعا بهتر از جواب شماست. بله، حالا عنایت بفرمایید.
دلیل جوابشو بهتر.
ثم
دلیل باید
خودکار کاغذ آخر سر.
حالا بگو دیگه، حتی حرف داره
خودکار کاغذ.
حرف داره بگو اینام بگو.
از کدام خودکار کاغذ؟ یعنی بعدا جوابتون رو خواهیم داد.
بعدا من کار ندارم، کار دارم.
بله، ثم انما ذکره، اون چه که این آقای سید سعد در اون نمنه و صغرا فرمودن ها، فرمود چی؟ فرمود ما علم نداریم که ظواهر از محکماته. آخه اون آقا چی گفته بود؟ گفته بود ظواهر جز محکماته، محکم واجب العمله، پس ظواهرم واجب العمله. او چی جواب داد؟ گفت نه، ظواهر جز محکمات نی، جز متشابهات. این همونه قرار، این نمنه و صغرا. آقای سید سعد که گفت نمنه و صغرا، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما علم نداریم که ظواهر از محکماته، احتمال میدیم که ظواهر کونها من المتشابهاته. چون احتمالشو میدیم که ظواهر جزء متشابهاته، پس به ظواهرم نباید عمل کنیم تا بدونیم متشابهات رو گذاشتیم کنار. مثل اینکه مثلا خمر حرامه، من احتمال میدم این زر خمره، اینم باید بذارم کنار تا یقین کنم از اون اجتنب عن الخمر عمل شده. وقتی ما احتمال میدیم ظواهرم جزء متشابهاته و متشابهات محرم العمله، پس به ظواهرم نباید عمل کنیم که بدانیم از متشابهات اجتناب کردید، ممنوعون. این حرفتونم قبول نداریم. اولا ثانیا دو تا کلمه میگم تا بعد از رو تشخیص بدیم. اولا لا نحتمل، اولا ما احتمالش هم نمیدیم که متشابهات آیات جزء یعنی ظواهر جزء متشابهات بشه. این اولا. و ثانیا بر فرضم احتمالشو بدیم، بر فرض ما احتمال بدیم که ظواهر از افراد متشابهه، ولی اون نهی متشابه شامل این نمیشه. این خلاصه دو تا اشکال تا از رو بخونیم. اولا جواب میدیم به ان المتشابه لا یصدق علی الظواهر لا لغتن ولا عرفن. متشابه ما احتمالش هم نمیدیم، صدق نمیکنه متشابه بر ظواهر نه لغتن و نه عرفن. عنایت بکنید در عرف ببینیم متشابه معناش چیه. در عرف متشابه به یک لفظی میگن که مفهومش معلوم نباشه، مراد معلوم نباشه، مثلا میگن آقا خیلی متشابه حرف زد، یعنی یه جوری حرف زد ما نفهمیدیم مرادش چیه. پس در عرف متشابه یعنی لفظی که مراد فهمیده نمیشه، اون بهش میگن متشابه. خب ظاهر که اینجوری نی، ظاهر اگر مولایی به عبدش بگه افعل کذا، خب این ظهور داره در وجود، این دیگه متشابه نی. پس بنابراین شما میگی ظواهر احتمال داره جز متشابهات بشه، میگی متشابه عرفی که نی. اگر یه نفر بگه افعل کذا به عبدش، میگن این افعل دلالت بر وجوب داره، مراد مولا وجوبه، پس بنابراین ظواهر متشابه عرفی که نی. متشابه لغوی هم نی. عنایت کنید آقا در لغت دو تا معنا برای متشابه گفتن و هیچ کدامش به ظاهر صدق نمی کنه. معنای اولی که در لغت برای متشابه گفتن، گفتن هو المجمل المبهم. متشابه یعنی چیزی که مجمله مبهمه، این یک معنا. معنای دومی که برای متشابه گفتن، متشابه یعنی شباهت دار، شبیه، و اتفاقا به هر دو معناش هم تو قرآن وارد شده. یعنی ما تو قرآن دو بار کلمه متشابه داریم، یک بارش به معنای اولیه که چی؟ مجمل مبهم. یکیش هم به معنای دومیه یعنی شباهت، یعنی تشبیه. همین آیه آل عمران که خوندیم و اخر و متشابهات یعنی مجملات. پس معنای لغوی مجمل یعنی چی؟ یعنی متشابه یعنی مجمل یعنی مبهم. این آیم که میگه و اخر و متشابهات یعنی بعضی از آیات مجمله، مبهمه، مثل قر. نمیدانیم آیا این سلاست قروع مقصود از قر تهره یا حیزه. و اما معنای دومی لغوی که به معنای شباهته، اون آیه را چی فکر کردم تو را یادم نیمد، یه تیکش یادمه. بله زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه. حالا ما با همین اشکار داریم، و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه. متشابه یعنی چنین شباهت دار، یعنی بعضی از این میوه ها درختاشون شباهت به هم داره، یعنی میوه هاشون با هم فرق داره. پس ببینید در لغت متشابه دو تا معنا داره، یک معنای مجمل مبهم که تو اون سوره آل عمران که میگه اخر و متشابهات، یک معنا به معنای شباهته که در این آیه‌ای که من خوندم. پس نتیجتاً متشابه لغوی دو معنا داره، هیچ کدومش به ظاهر صدق نمی‌کنه. کی ظاهر مجمل مبهمه، کی ظاهر شباهت داره. پس بنابراین ظاهر نه معنای لغوی متشابه به صدق می‌کنه و نه معنای عرفی. معنای عرفی متشابه یعنی مجمل المراد، یعنی مراد روشن نی، خیلی مطلب واضح نی. نتیجتاً ایشون می‌فرماد پس لغتن و عرفن و معنا کردیم. شما میگی متشابه احتمال داره ظواهر جزء متشابه باشه، ما میگیم لا نحتملو، اصلا احتمالش هم نمیدیم، لا لغتن و لا عرفن. لذا ایشون میفرماد اولا لا نحتمل، این لا یستو همون لا نحتمل است که من میگم، اولا ما احتمالش هم نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه. چرا؟ برای اینکه متشابه صدق نمیکنه بر ظواهر نه لغتن و نه عرفن، بل یسه و سلب و هو، سلب متشابه، انهو ان ظاهر، یعنی صحت سلب داره. ما میتونیم بگیم از ظاهر و لیسه به متشابه، پس کی احتمال داره نداره مظاهرها جزء متشابه باشه، احتمالش هم ما نمیدیم.
لا لا نهتم
فن نهی و فن
خدا چیز که نمی کند. لا نهتم از کجا در می آورد شما؟
بعد از این لایستو
لایستو یه چیز که نمی کند.
بله دیگه ما معنا کردیم.
لا نهی و بعد حرف بزنم یه موقع که از یخی ما را گره خدا در می آره نمانی
گفتیم عبارتون اخرى
چیز که نمی کند متشابه بر شما آید. لا نهتم ما احتمال نمیدیم، احتمال از کجا؟
آقا او گفت یهتمه، ما میگیم لا یهتمه،
احتمال به اون نه یهتمه گفت. باید ما از عبارت
آقا نه این روز آخر ما عصبانی میشیم دوباره بزنیم با خوبی و خوشی از هم جدا شیم به ولایت امیر المومنی. سلام
شما شما هستم همه شما رو بچرم
خواهش میکنم. نه خیر ما هم مباحثه آقایونی و همچنین از شما هم عذر میخوام. خب حالا میخوام طبق سلیقه ایشون معنا کنیم. ایشون متحجره میگه لایستو، خیلی خوب متشابه هستن صدق نمیکنه بر زواهر، چه فرقی میکنه؟ احتمالش هم نمیدیم صدق نمیکنه. نه خیلی خوب این معنا کردیم. بله صدق نمیکنه متشابه بر زواهد لا لغتن ولا عرفن، بلکه نه تنها صدق نمیکنه صحت سلب داره. من میتونم بگم از ظاهر و لیس به متشابه نتیجتا. خب وقتی احتمالشو ندادی که ظواهرم جزء متشابهات باشه، فن نهی الوارد عن اتباع المتشابه لا یم نه عن العمل به ظاهر، نمیدونم چرا دنبالش ایشون نفرمودن لا یم نه عن العمل به ظاهر، این کارم اشتباه میکنیم ما. خب بعد دنبالش چیزی بداریم دیگه،
باید مفهوم داشته
همین دیگه، همین ما همین رو داریم میگیم. پس لا یم نه، لا یم نه یعنی چی؟ یعنی اگر که متشابه ظاهر جزء متشابه نبود، پس اون نهی متشابه شامل این نمیشه. لذا میفرماد حالا که ظواهر جزء متشابهات نیست صحت سلب داره، اون نهی وارد از اتباع متشابه اون مانع نمیشه از عمل به ظواهر. پس نتیجتا کما طرفا چنان آقا بسه دیگه
نگفتی مانع نمیشود از عمل به ظواهر و امر به عمل هم نمیکند.
طرف بهی چنانچه اعتراف کرد به همین مطلب. به کدوم مطلب؟ که نهی متشابه ها شامل ظواهر نمیشه. اعتراف کرد به این مطلب سید صدر در مقدمه اولا. آخه عنایت کنی در مقدمه اولا چی گفت ایشون؟ گفت ولو اصل اولی حرمت عمل به زنه به ظواهره، اما اصول عقلایی اقتضا میکنه بشه عمل کرد. خب این اعتراف به چیه؟ یعنی به ظواهر میشه عمل کرد، نه شاملش نمیشه. عنایت کردین از کجا دره بردین؟ آقا بس دیگه
اعتراف کرد او را بگذاشت. بابا من میخوام بفهمم.
لا اله
وقت زیاده
دیگه، شما آدم عصبانی میکنی. هی من دارم آقا نوکرم فایده نده، وقت آقایونه داری طرف میکنی شما.
اون عبارت را به خود را اعتراف کرده، ما هم بفهمیم لازم به خود را اعتراف کرده. یه موقع بکنی آقا خود را اعتراف کرده.
بله داریم همینی میگیم آقا.
عبارت را باید در عبارت و قاسم
در مقدمه اولایشون چی گفتن آقا؟ گفتن اصول عقلاییه. خب ایشون در مقدمه اولا یه اصل عقلایی تأسیس کردن دیگه. در مقدمه اولا ایشون فرمودن اصل عقلایی چیه؟ اصل عقلایی اینه که انسان به ظواهر عمل بکنه. خب این معناش چیه؟ یعنی اون نهی شامل متشابهات شامل این نمیشه. اعترافه اینه معناش. او این مطلب رو نگفتا. چی گفت ایشون؟ ایشون در مقدمه اولا یه اصل عقلایی تأسیس کرد. یعنی گفت ولو اصل اولی حرمت عمل به ظواهره، ولی اصل عقلایی اقتضا میکنه به ظواهر عمل کنیم. عمل کنیم یعنی چی؟ یعنی اون نهی متشابه ها شامل این نمیشه. میگه از این بهتر معنا کنیم. ایشون میگه کما طرف، خود این آقام اعترف بهی. به چی یعنی؟ به این که نهی وارد از متشابهات شامل ظواهر
نمیشه. کجا اعتراف کرد؟ اعتراف کرد به این در مقدمه اولا که چی گفت؟ فرمود مقتضی القاعده وجوب العمل به ظواهر. خب وقتی اعتراف کرد عمل به ظواهر بکن یعنی چی؟ یعنی اون نهی مربوط به متشابهات شامل ظواهر نمیشه دیگه. اعتراف از این بهتر؟ هی ایشون میگه معنا کن. خب داریم معنا میکنیم. پس اعترف بهی، بهی یعنی به این که نهی متشابهات شامل ظواهر نمیشه، خود ایشون هم اعتراف کرد اون موقعی که در مقدمه اولا یه اصل عقلایی درست کرد که لازمه اون اصل عقلاییش وجوب عمل به ظواهر شد و معناش اینه که عمل به ظواهر وقتی واجب شد معلوم میشه اون نهی متشابهات شامل این نمیشه. این اولا. پس اولا که احتمالش رو نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه. و ثانیا حالا برفرد احتمالش رو دادیم، باشه برفرد احتمال بدیم که ظواهر جزء متشابهاته، اما نهی متشابهات که شامل این نمیشه. اون نهی از متشابهات میگه متشابهات ممنوعه. برفرضم حالا ما بگیم این متشابهات یعنی ظواهر یکی از افراد متشابهه، احتمالش رو بدیم. احتمال که کار صورت نمیره. خب من احتمال میدم الان این آب نجسه، این آب حرامه. حالا احتمال که دادم باید اجتناب کنم؟ اینجوری نی، باید آدم یقین بکنه این نجسه. ایشون میفرماد اولا که احتمالش رو نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه، و ثانیا علا فرض این که احتمال بدیم کونها یعنی کون ظواهر من المتشابه هم که باشه، لا ینفع فی الخروج عن الاصل الذی اعترف به. بر فرضم ظواهر جزء متشابهات باشه، این باعث نمیشه شما اینو خارجش بکنی از اون اصول عقلاییه. میبینی ایشون میگه لا ینفع، یعنی صرف این که شما احتمال میدی ظواهر جزء متشابهاته، این باعث نمیشه شما اون رو خارج بکنی از اون اصل عقلایی که اعتراف کردی در مقدمه اولا. خودت در مقدمه اولا اعتراف کردی که عمل به ظواهر جایزه. وقتی چنین اعترافی کردی، حالا ما احتمالم بدیم که ظواهر داخل در متشابهاته، ولی وقتی خودت گفتی اصل اولی عمل به ظواهره، بر فرضم احتمال بدیم جزء متشابهاته، این باعث نمیشه این ظواهر رو ما از تحت اون اصل عقلایی با، یعنی این باعث نمیشه که ما این ظواهر رو از اون اصل عقلایی که اعتراف کردی به او در مقدمه اولا. قرار این اعتراف تبه یعنی اعتراف کرد، اعتراف کرد به او در مقدمه اولا که گفت اصل عقلایی اقتضا میکنه که ما به ظواهر عمل بکنیم. حالا بر فرضم ظواهر جزء متشابهات باشه، وقتی شما اونجا اعتراف کردی که عمل به ظواهر طبق اصل عقلایی جایزه، دیگه شامل اینجا نمیشه. عنایت بدین عنایت بکنید 3-4 دقیقه اینجا معطل بشیم، یه بحث علمیه بد نیستش. ببینید آقا در شبهات ما میدونی که دو تا شبهه داریم، شبهه حکمیه شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه اینه که حکمو بلد نیستیم، مثلا نمیدونیم استعمال توتون حرامه یا نه، به این میگن شبهه حکمیه که حکم اصلا بلد نیستیم. شبهه موضوعیه این که حکمو بلدی، موضوع رو نمیدونیم. میدونیم شارع فرموده خمر حرامه، ولی نمیدونم این مایع خمره یا نه، به این میگن چی؟ شبهه موضوعیه که حکم روشنه ولی از نظر امور خارجیه که در خارج آب داریم شرابم داریم، من نمیدونم این آب یا شرابه، حکمو میدونم موضوع رو نمیدونم. خب در شبهات حکمی آقا همه اصولیین براعتی هستن، یعنی اگر شما نمیدونی استعمال توتون حرامه یا نه، یه قدری فحش بکن، اگر دلیل بر حرمت پیدا نکردی حکم به نیت بکن. پس در شبهات حکمیه اصولیین بعد از فحش حکم به براعت میکنن، اخباریین قبول ندارن، میگن شما فحش هم که بکنی دلیل پیدا نکنی بر حرمت، احتمال حرمت داره نمیتونی انجام بدی. پس شبهات حکمیه اختلافیه، اما شبهات موضوعی دیگه اختلافی نیست. یعنی اخباری هم به ما میگه اگه شک داری این مایه آب یا شرابه بردار بخور. شبهات موضوعیه بالاتفاق مجرای براعته، اینا که روشن شد بیام اینجا. خب آقای سید سعد شما اخباری هستی، شما در شبهات موضوعی براعتی هستی، شما میگی الان من نمیدونم ظاهر جزء متشابه یا نه. خب مثل اون مایه میمونه که نمیدونی خمر یا نه، چطور در اونجا میگی ارتکابش جایزه؟ مایه ایست من نمیدونم آب یا شرابه، خب شما میگی جایزه ارتکابش، چون شبهه موضوعیت. خب اینجا هم شبهه موضوعیت، حکمو میدونی که متشابه عمل به او حرامه، اما ظاهر رو نمیدانم آیا جزء متشابه یا نه، این همون مایه ای که نمیدانم خمر یا نه، چطور در اونجا جایز میدونی؟ میگی شبهه موضوعیت اصالت الاباحه جاری میکنی، اینجام که نمیدونی ظاهر جزء متشابه یا نه، ولو احتمالم بدی شبهه موضوعیت، داریم اشکال میکنی مبنایی ها. میگیم شما رو مبنای خودت هم که اخباری هستی و اخباری ها در شبهات موضوعیه براعت جاری میکنن، این مایه ای که احتمال داره آب باشه، احتمال داره شراب باشه، شما میگی خوردنش جایزه. خب اینجا هم همینجور، بر فرض ما احتمال بدیم که ظواهر جزء متشابهات بشه، احتمال که فایده نداره، یه خود مطلب رو علمی ترش بکنیم. میبینید آقا بیان کبرا کار صورت نمیده، بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف من تکلیف ثابت میکنه. شارع بگه خم حرامه، به درد نمیخوره. کی سرست به درد میخوره؟ شارع بگه خم حرامه، منم بدانم این خمره. ببینین بیان الکبرا من جانب شارع و احراز صغرا من جانب المکلف، اون موقع تکلیف درست میشه. حالا شارع بیاد بگه خم حرامه، خب فرموده، من که نمیدونم این خمره یا نه، کی تکلیف ثابت میشه؟ بیان کبرا از طرف شارع که خمر حرامه، احراز صغرا از طرف من که این خمره. اگر اون بیان کبرا و احراز صغرا جمع شد، بله من دیگه به این مایه نمیتونم دست بزنم، اما در اینجا الان احتمال میدم آب باشه، بیان کبرا شده ولی احراز صغرا نشده، تکلیف منجز. اینجا هم همینجور، بیان کبرا شده فرموده به مشتبهات دست نزنید، مشتبهات رو عمل نکنی، اما من که نمیدونم این ظواهر جزء متشابهات یا نه، بیان کبرا از طرف شارع شده ولی احراز صغرا از طرف من نشده که آیا ظواهر جزء متشابهات یا نه، رو اون مبنای خودتون که در شبهات موضوعیه براعت جاری میکنی، اینجا باید براعت جاری کنی. نمیدانم این ظواهر جزء متشابهات هست که محرم العمل باشه یا نیست که جایز العمل باشه، اصالت البراعت جاری کن رو مبنای خودتون. پس آقای سید سعد شما رو مبنای خودت هم داری خلاف حرف میزنی، چون شبهه موضوعیت و شبهه موضوعیه رو مبنای اخبارگین هم مجرای براعته. پس خلاصه آقا چی شد؟ دو تا جواب. اولا لا نحتمل، احتمالشو نمیدیم که ظواهر جزء متشابهات باشه، و ثانیا احتمالش هم که بدیم اون نهی متشابهات شامل این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون نهی بیان کبراست، من بعد احراز صغرا بکنم که این متشابهه، منم که نمیدونم ظواهر جزء متشابهه یا نه، پس اصالت البراعه، اصالت الحجیت جاری میکنیم، به ظواهر عمل میکنیم. خب و دعوا، اگر آقای سید سعد بیاد اینجوری ادعا کنه بگه نه آقا میدونی ما اگر بخوام به لفظی عمل بکنیم باید بدانیم که محکمه، یعنی مشروط به علم به محکم بودنه. یعنی اگر یه همچی ادعاییشون بکنه بگه آقا عمل به الفاظ مشروط به اینه که آدم علم داشته باشه که این لفظ محکمه، اگر این حرفو بزنه و ما که در ظاهر علم نداریم که محکمه، پس نمیشه عمل کرد. ایشون میگه اگر این حرفو بزنی دوباره مقدمه خودتو خراب کردی، شما در مقدمه اولا اعتراف کردی عمل به ظواهر جایزه، اگر بیای اینجا بگی مشروط است به این که آدم علم داشته باشه جزء محکماته، اون مقدمات قبلی خودتو همه رو خراب کردی. و دعوا اعتبار العلم به کونه ها، یعنی ظواهر، یعنی اگر آقای سید سعد بیاد ادعا بکنه، چی ادعایی بکنه، بگه آقا علم به کون حامل المحکم شرطه، یعنی عمل به الفاظ مشروط است به این که آدم بدانه محکمه. خب ما ظاهره که نمیدانیم 100% محکمه، احتمال داره جز متشابه باشه. اگر بیاد این حرفو بزنه میگیم هازا هدمون، شما هدم کردین، خراب کردید با این حرفتون اعتراف سابقتون رو در همون مقدمه اول. چی گفتی شما در اونجا؟ گفتی اصالت و حجیت ظاهر. شما در اونجا گفتی حجیت ظواهر رو ثابت کردی. حالا اینجا اگر بیای ادعا کنی که حتما باید محکم باشه تا انسان بهش عمل بکنه، اون حرفتون درست نی. لأن مقتضا ذالک الاصل، مقتضای اون اصل عقلایی که شما بهش اعتراف کردی، جواز عمل به ظن است، جواز عمل به ظاهر است، الا ان یعلم کونه مما نهشاره انانو، تا این که بدانی. یعنی شما میتونی به ظواهر عمل بکنی تا بدانی که عمل به ظواهر هم منهیه. اینم مبتنی بر یه مطلبی آقا، اختلافه که اصل در اشیا اباحه است تا حظرش ثابت بشه، یا اصل در اشیا حظر و منع تا اباحه ثابت بشه. صدوق میفرماد من دین الامامیه که ان الاصل فی الاشیا الاباحه، اصل در اشیا اباحه. ببینید آقا، هیچ وقت جواز دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد. یعنی شما اگر بخوای بگی این چیز حرامه باید دلیل بیاری، اما اگر بخوای بگی این چیز جایزه دلیل نمیخواد، اصل در اشیاء اباحه. من دین الامامیه، عبارت صدوق با یه روزی هم خوندیم، من دین الامامیه که اصل در اشیاء اباحه است تا حرمتش ثابت بشه. شما هم الان نمیدونی آیا عمل به این ظواهر جایزه یا حرامه، رو همون اصل در اشیاء اباحه باید حکم به اباحه بکنی تا یقین 100% پیدا کنی به حرمتش. و از کدمی قاعده دست آقایون باشه، هیچ وقت جواز دلیل نمیخواد. شما اگر بخوای بگی این چی جایزه دلیل نمیخواد، اصل در اشیاء اباحه، حرمت دلیل میخواد. شما که الان میخوای بگی عمل به ظاهر حرامه، شما باید دلیل بیاری. ما که میگیم عمل به ظاهر جایزه، احتیاج به دلیل نداری، ولو دلیلم داری، همون برنامه عقلاییه، ولی جواز دلیل نمیخواد. شما اگر بخوای ثابت بکنی که عمل به ظاهر ممنوعه، شما باید دلیل بیاری. لذا ایشون میفرماد و بل جمله. خلاصه آقای سید سر، شما دو تا حرف حسابی دیروز زدی، ولی هر دوش هم خراب کردی. یه حرف حسابیتون مقدمه اولا بود که در اونجا ثابت کردی طبق اصل عقلایی عمل به ظواهر جایز، متا خرابش کردی. یه حرف خوبی دیگه هم دیروز زدی، گفتی لو خلینا و انفسنا، اگه ما باشیم و وجدانمون باید به ظواهر کتابم عمل بکنیم. اونم بسیار حرف خوبی بود، ولی خرابش کردی، گفتی منعنا عن ذلک فی خصوص الکتاب. خلاصه دو تا حرف خوب شما زدی، اون دو تا حرف خوب رم شما خرابش کردی. ولی نه، ما همون حرفای خوبتونی میگیریم و حرفای بدتونی میداریم کنار. و بل جمله الحق مع طرف بهی قدس سر روح دیرو، حق همون اعترافیست که دیرو کرد. چی فرمود؟ فرمود لو خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر الکتاب، وجدان ما اقتضا میکنه ظواهر کتابم مثل ظواهرهای دیگه حجته و لابده. حالا که این اعترافو کردی، اگر بخوای من کنی باید اثبات کنی، فلابد للمانه، کسی که میخواد من کنه از عمل به ظواهر، او باید اثبات من کنه. ولی ما که میخوایم بگیم جایز نیست، لازم نیست اثبات من کنیم. ثم انک، دوباره حرف روز اولشون تکرار میکنن. ایشون میگه آقایون اخباریین کبرا رو قبول دارن، قبول دارن که اصل اولی حرمت عمل به ظنه، بعد طبق اصل عقلایی عمل به ظن جایزه. قبول دارن همه این حرفا رو که طبق اصل عقلایی عمل به ظواهر جایزه، منتها میگن کتاب یه حساب علاهده ای داره، یه اسلوب خاصی داره. پس کبرا رو قبول دارن، منتها نزاع صغروی با ما دارن. و خلاصه اینا میخوان بگن یا خطابات قرآن اگرم ظهور عبور داشته باشه نمیشه عمل کرد، چون احتمال متشابهه. یا اصلا میخوان بگن قرآن ظهورات نداره و الا کبرای کلی رو قبول دارن که اصل اولی حرمت عمل بزنه، اصل عقلایی جواز عمل بزنه. قبول دارن که ظواهر لفظیه از تحت اصل اولی خارجه، منتها میگن کتاب حسابش شد. همین. پس خلاصه اینها اگر نزاعی دارن در اصل مطلب با ما نزاعی ندارن، در خصوص کتاب با ما یک نزاعی دارن. انک قد عرفت، روز اول هم ایشون این مطلب رو فرمود، قد عرفت مما ذکرنا، که مخالفت اخباریین، خلاف یعنی نزاع، نزاع اخباریین در ظواهر کتاب لیس فی الکبرا، در کبرا اینا نزاع ندارن. کبرا کدومه؟ اونی که ذکرنا سابقا، یعنی در اون وجهی که ما گفتیم که کبرا بود، قبول دارن اون کبرا چیه؟ من اعتبار ظواهر لفظیه، کبرای کلی رو قبول دارن که ظواهر لفظیه فل کلمات صادرته لعفادت المطالب و استفادتها، قبول دارن ظواهر لفظیهی که در کلمات مردم گفته میشه، البته کلمات شوخی و مزاح نباشه، کلماتی که در مقام افاده و استفاده است. حالا میخواد مردم عادی باشه، میخواد امام معصوم باشه، اگر کلامی صادر شد در مقام افاده و استفاده، ظواهر لفظیه رو قبول دارن که حجته. انما یکون، نزای صغروی، انما یکون خلافهم، اگر نزایی هم دارن در اینه، میگن خطابات کتاب لم یقصد بها، میگن خطابات کتاب قصد نشده است به او استفاده مراد من انفسها. میگن خصوص کتاب اینجوریه، درست همه ظواهر الفاظ حجته، ولی خصوص کتاب به خاطر اون اسلوب خاصی که درش هست تنهایی قابل استفاده نی، با زمینه تفسیر اهل بیت احتیاج بینی قابل عمله. لذا اگر مخالفتی دارن در اینه، میگن خصوص کتاب لم یقصد بها استفادت المراد مستقلن، یعنی مستقلن نمیشه از کتاب استفاده کرد، بل به ذمیمت تفسیر اهل ذکر. یا اینو میگن او انها، ها یعنی اون خطابات، یا این که میگن اصلا خطابات ظهور نداره. عنایت کردین؟ خلاصه اینا یا میگن اگرم خطابات قرآن ظهور داشته باشه، میگن خطابات قرآن ظهورم که داشته باشه به درد عمل نمیخوره، یا اینو میگن، یا میگن اصلا خطابات قرآن ظهور درش نیست چون متشابهه، متشابه ظهور نداره. خلاصه میخواد بگه نزاع صغرویه و الا اصل قضیه رو قبول دارن که ظواهر لفظی حجته، منتها در خصوص قرآن میگن خطابات قرآن نمیشه به تنهایی از ظهورش استفاده کرد. یا اینو میگن، یا میگن انها، یعنی اون خطابات کتاب لیست به ظواهر، میخوان بگن اصلا خطابات کتاب ظهور نداره تا شما بخوای به ظهورش عمل کنی، بعد احتمال کون محکمه ها من المتشابه، بعد از این که ما احتمال میدیم محکمه ها، ضمیرها به اون خطابات کتاب برمیگرده. عنایت کنید آقا، اینجا آقای آشتیانی یا اوسق دیگران همه به دست و پا افتادن که این محکم چیه. البته نباید ایشون محکم رو اینجا استعمال بکنه، انسان خب به اشتباه میفته، ولی غلط هم نیست. شما این محکم رو، من اون اوائل یادم در 20 سال پیش، حالا چجوری خوندیم خودم یادم نیست، ولی به ذهنم آمد به مناسبت به حساب محکمات قرآن به مجمع البحرین مراجعه کردن. این مجمع البحرین آقایون غافل نشن، از بزرگترین کتاب هاییست که در شیعه نوشته شده. بحرین کتاب لغته، ولی کتاب لغت راجع به قرآن و روایات، بحر قرآن و بحر روایت، مجمع البحرین، یعنی شما هر آیات مشکلی، هر روایت مشکلی داشتی به مجمع البحرین مراجعه بکنی، خیلی زحمت کشیده ایشون، مرحوم توریری رحمت الله علیه. اینجا من مراجعه کردم، دیدم محکم دو معنا داره، محکم یک معناش نسه، یک معناش ظاهر. ایشون مقصودش از محکم یعنی ظاهر. آقای آشتیانی اینا با اینکه خب شاگردای ایشون بودن، حال تعجبه چرا از ایشون سوال نکرده که این محکم چیه. اینا قبول داریم شیخ هم نباید کلمه محکم بگه، آدمو به اشتباه میندازه، اما غلط هم نی که این آقایون به دست و پا افتادن. مثلا اوسق میگه اصلا این کلمه کلمه محکم زیادیه، نباید تو عبارت بشه، نه میشه معنا کرد. محکم یعنی ظاهر. خب حالا که محکم یعنی ظاهر شد، عبارت رو میخوایم معنا کنیم. اینا میخوان بگن انها، یعنی اون خطابات اصلا ظهور نداره. بعد از بودن ظهور اون خطابات، بعد از اینکه ظهور اون خطابات ملل متشابهه، یعنی بعد از اینکه احتمال دادیم که اون خطابات، اون ظهور خطابات جزء متشابهاته، دیگه بنابراین ظهوری براش نمیمونه. کما عرفته، آقای سید صد همینی میخواد بگه، سید صد این دومی رو میخواد بگه، میخواد بگه اصلا خطابات قرآن ظهوری درش نیست تا شما به ظهورش عمل بکنید. انشاءالله 19 فروردین میشه 13 محرم، روز یک شنبه. البته توجه هم که دارین ساعت اون روزا کشیده میشه جلو، ولی با درس ما فرقی نمیکنه. ما درسمون آقا 2 ساعت به ظهره، این روزا 2 ساعت به ظهر 10 و 10 دقیقه است، اون روزا 2 ساعت به ظهر 11 و 10 دقیقه است. فقط همین 2 ساعت به ظهر اگر ما زنده بودیم انشاءالله خدمت آقایون هستیم.
و فی الافاده و الاستفاده یذب لفظ شارح و مراده، اونجا چی میگی شما؟ و فی الافاده و الاستفاده یذب لفظ شارح و مراده، این در افاده و استفاده یذب لفظ شارح، شرح کند مراده.